کدو تنبل.
بعد از رفتن دینگ کله گنده با دقت رفتارم را بررسی کردم. چرا اولین چیزی که بعد از آمدن دوست قدیمیم به ذهنم رسیده بود دعوت به صرف غذا بود؟ ساده است. این لذتی است آمیخته با حس قدردانی و احترام. اما چرا قبلن اینطور نبودم؟ یادم می آید بعد از آنکه از رود چانگ جیانگ گذشته بودیم و چاره‌ای جز جدایی نداشتیم، من برای بدرقه دینگ رفته بودم. 5 فن خرج کرده و از دکه‌ای برایش کاسه‌ای خونتون خریده بودم. او خیلی خوشحال شده بود و من هم حس خوبی داشتم. چرا این بار نتوانستم آنطور رفتار کنم و برای 1 وعده شام بیشتر از 5 یوان خرج کردم؟ این هم ساده است. آن زمان 5 فن معادل 1/10 کل درآمدم بود، اما حالا ماهی 75 یوان حقوق می گرفتم. تازه حقوق همسرم هم به آن اضافه می شد. اگر مخارج خانه را از درآمدمان کم می کردیم، 5 یوان الان تقریباً برابر همان 5 فن آن زمان می شد. ترازوی مادی و ترازوی معنوی هر دو به 1 اندازه بزرگند و دنیای احساسات دوستانه دنیای آرام و همواری است. اگر من الان هم دینگ کله گنده را به کاسه خونتون مهمان می کردم، حتی اگر او از این کارم نمی رنجید، خودم به خاطر یادآوری رنج های گذشته حس خوبی نداشتم. تازه اگر مادر و همسرم می فهمیدند، حتما این طور ملامتم می کردند. این همه سال به یاد دینگ کله گنده بوده ای. حالا که آمده فقط برایش 5 فن خرج می کنی. تو اصلا آدمی زادی؟ البته که آدمیزاد بودم، به علاوه خودم فکر میکردم آدمیزاد خوبی هم هستم. نمیتوانستم تحت تأثیر جریان عمومی جامعه متزلزل شوم و خودم را گم کنم. اما در مورد گذر زمان و تغییرات زندگی فقط این را میدانستم که فراموش کردن گذشته برابر با خیانت است. نمیدانستم فراموش کردن تحولات جامعه هم خیانت به حساب می آید یا نه. شاید نوعی تخلف از افکار خلق بود. برای همین دیگر کاری به کار جزیه نداشتم و رهایش کردم تا به زندگی شاد و خرسندش در آن حیات ادامه دهد. دقیقا همان موقعی که داشتم متحول می شدم، مبارزات چپگرا شروع شد. این جنبش به ضرر من نبود و حتی با کمی اغماز مرا به قهرمان تبدیل کرد. همه اقرار می کردند که من در مسیر خود ثابت قدم بوده و از مدت ها پیش اقداماتی واقعی برای هجوم به طبقه سرمایه‌دار انجام دادم. اما از آنجا که مشغولیت های ذهنی فراوانی داشتم، حرف هایم گویای تفکراتم نبود و اعمالم هم آنقدرها مثبت جلوه نمی کرد. برای همین بی هیچ دلیلی فرصت ترفیع خوبی را از دست دادم. مثل امپراتور لیو آدو که مدام شکست می‌خورد. دیگر برای هر تغییر رویه‌ای دیر شده بود، چرا که بعد از مبارزات چپگرا بلافاصله جهش رو به جلو اتفاق افتاد که بعد از آن سالهای سختی را پشت سر گذاشتیم. در آن سالها دیگر کسی به خوراک اهمیت نمی‌داد. در آن دوران سخت مردم دلشان می‌خواست غذا بخورند، اما مشکل آنجا بود که چیزی برای خوردن پیدا نمی‌شد. حتی سس سویا را هم جیره بندی کرده بودند. دیگر چه کسی می‌توانست از غذاهای عوام پسند ایراد بگیرد؟ مردم برای سوپ سبزی هم سر و دست می‌شکستند، حتی اگر روغنش کم یا نمکش زیاد بود. آنها هر خوردنی که دم دستشان می آمد می خوردند و دیگر مزهش برایشان اهمیتی نداشت. این مسئله جوزیه را هم رنجانده بود. غذاهایی که او در تمام آن 40 سال خورده بود، نه برای پر کردن شکم که برای لذت بردن از مزه ها بود. این مزه ها از ترکیب بهترین قسمت های مواد غذایی به دست می آمدند. موقع خوردن سبزی باید حتما مغزش را می خوردند. دم ماهی قسمت مهمی بود. زرده تخم مرغ را دور می ریختند. چربی گوشت را جدا می کردند و قارچ از سفرهشان کم نمی شد. وقتی همه اینها نایاب شد، مهارت‌های آسمانی کونگ بیشیا دیگر به کار نمی آمد. انسان جانور عجیبی است. اگر چیزهای زیادی برای خوردن داشته باشد، در تشخیص مزه ها دقیق می شود. شور، خونسا، معطر، شیرین، تازه، مانده. بین همه اینها تفاوت قائل می شود. اما اگر چیزی برای خوردن نداشته باشد، سیر کردن شکمش در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. وقتی بیش از حد گرسنه باشد، سه کاسه بزرگ برنج، لزومی ندارد حتما برنج سفید باشد، را می تواند در شکمش جا دهد و حس شادی و رضایتش هم وصف ناپذیر خواهد بود. جزیه با اینکه تمام مزه های عالم را چشیده بود، از این قاعده مستثنا نبود. گرسنگی او را از آن حیات بیرون کشید. او باز هم سبدی حصیری به دست می گرفت و کل روز در خیابان ها می چرخید. این بار اما دنبال غذاهای لذیذ نبود. فقط اگر می دید آدم ها جایی تجمع کرده اند، جانش را می گذاشت کف دستش و خودش را درون جمعیت می انداخت. تلاش می کرد کمی سیب زمینی شیرین، هویج، بادام زمینی یا از این جور چیزها بخرد و توجهی هم به قیمتشان نداشت. مرد بیچاره اغلب با سبد خالی باز میگشت و افسرده و بیرمق از جلوی خانه ما رد میشد. اولین باری بود که میدیدم او با آن همه سرمایه محترمانه با دیگران صحبت میکند. احتمالاً او هم برای اولین بار حس میکرد پول همیشه به کار نمیآید. منطقم میگفت جزیه طاقت گرسنگی کشیدن را ندارد. شهر مثل روستا نبود. همه چیز را در آن جیره بندی کرده بودند. قبل از جهش رو به جلو، جیره غذایی خانه خودشان را نمی خوردند و اغلب به دیگران می دادند. حالا گرچه می گفتند 1 کیلو جیره می دهند، باز هم برای رفع گرسنگی کافی نبود. بعد از مدت کوتاهی که گوشت و سبزی و روغن کمیاب شد، به نظر می آمد حتی غلات را هم از پنبه درست کردند. حتی اگر در روز 1 وعده 8 لیانگی هم در شکم می ریختیم، معلوم نبود توی کدام سوراخ مخفی می شد که حس گرسنگی را التیام نمی بخشید. در واقع چشمهای ما گرسنه تر بودند و حتی از 10 وعده غذا هم کاری بر نمی آمد. البته طرز فکرمان هم مشکل داشت. جوزیه قبلا همین که چشم باز میکرد دلش میخواست سوپ کله رشته‌ای بخورد. الان هم پس از بیدار شدن چشمش به ظرفهای غذای روی میز میافتاد و همیشه هم به نظرش میرسید غذای توی ظرفش کمتر از مال دختر کونگ بیشیا است. کونگ بیشیا هم که حال روز خوبی نداشت میگفت شکم تو غول دارد. من غول دارم یا تو؟ یکی از ظرفها پر و دیگری خالی است. کونگ بیشیا هم غذا را به زور از دست دخترش می گرفت، جلوی جوزیه می گذاشت. می گفت بگیر، همش مال تو، به هر حال این که دختر تو نیست. بعدش بچه به گریه می افتاد و دعوای زن و شوهر پایانی نداشت. آنها انقدر دعوا کردند تا در نهایت تصمیم گرفتند غذایشان را از هم جدا کنند. روی اجاق 2 تا قابلمه می گذاشتند و هر کسی غذای خودش را می پخت. همین غذا خوردنی که زندگی زوجی را به هم پیوند داده بود، حالا داشت راهشان را از هم جدا می کرد. دیگر ندیدم شانه به شانه هم توی خیابان راه بروند. دیگر نشنیدم کونگ بیشیا با عشوه و ناز شوهرش را صدا بزند. جو، عزیزم، بالاخره آمدی؟ روابط خانواده های سرمایدار در اصل بر پایه پول بنا شده. وقتی ارزش پول بیاید پایین، رابطه آنها هم از هم می پاشد. من اما برعکس دیگران برای او کمی خوشحال بودم. او حالا دیگر نمی توانست به پول تکیه کند و فهمیده بود که هر وعده غذا به آسانی به دست نمی آید. او نمی توانست تا ابد به دنبال مزه های لذیذ باشد. این طرز فکرم به این معنا نبود که از مصیبت او خوشحال بودم، چرا که من و جوزیه هر دو گرفتار مصیبت یکسان شده بودیم. اگر او گرسنه بود من هم بودم و هر دو با هم رنج می کشیدیم. از آنجا که من مدیر رستوران بودم به نظر می رسید راه هایی برای تأمین خوراک دارم. در آن زمان خاص نقش مقام و اعتبار پررنگ تر از پول بود، اما من همیشه فکر می کردم آدم خوبی هستم. حاضر بودم از گرسنگی بمیرم اما خیانت نکنم و به دنبال بازی های شرورانه هم نبودم. همیشه می گفتم هنوز آنقدری گرسنه نشده ام که نتوانم قدم از قدم بردارم. به علاوه خانواده قوی داشتم. مادرم و همسرم تا پای جان از اصولم محافظت می کردند. مادر همیشه اول برای من غذا می کشید و می گفت زودتر بخور و برو سر کار. من که به هر حال کاری ندارم. می تونم منتظر بمونم. می دانستم معنی می توانم منتظر بمانم چیست. او همیشه خیلی کم و دور از چشم ما غذا می خورد. همسرم مراقب دخترمان بود. او مدرسه می رفت و در سن رشد بود. بعد از مدرسه همین که به خانه بر می گشت کیفش را در می آورد و می گفت که گرسنه است. فرقی نداشت چقدر به او غذا بدهیم. او همه را با سر و صدا می بلعید. مثل بچه های الان نبود که به زور بزرگترهایشان غذا بخورند. وضعیت جسمانی همسرم خوب نبود. مدت کوتاهی بود که پاها و صورتش ورم کرده بودند. بیماری رایجی در آن زمان که هر کس از پس درمانش بر می آمد. روش تهیه دارویش خیلی ساده بود. یک مرغ و 4 لیانگ شکر را با هم سرخ می کردند و به مریض می دادند. اما حالا باید اینها را از کجا می آوردی؟ کمی مضطرب بودم و با ناراحتی توی خیابان قدم می زدم. وقتی از جلوی در خانه آر رد شدم، آنها از داخل خانه برایم دست تکان دادند. آر دیگر رودخانه ها را لایروبی نمی کرد. در دوره برنامه ایجاد شغل، با اینکه روزی فقط 1.5 کیلو برنج می گرفت، فعالانه کار کرده بود. گلایه ای نداشت و از اینکه جزو طبقه کارگر است شرمنده نبود. رهبران حزب برای او احترام خاصی قائل بودند و طوری ترتیب کارها را دادند که او در ایستگاه حمل و نقل مشغول به کار شود. او الان حتی رئیس اتحادیه کارگری رده پایینی شده بود. او همیشه به من خیلی اعتماد داشت و فکر می‌کرد همه ی حرف‌های من درست است. در مورد او همینطور هم بود. جای ریکشه‌ها دیگر در موزه‌ها بود و سه‌چرخه هم توی خیابان‌ها دیده نمی‌شد. آر گرچه راننده نشد، حالا رئیس راننده‌ها به حساب می‌آمد. وقتی وارد خانه‌شان شدم، پدرش را دیدم که توی حیاط خلوت نشسته بود. پیرمرد سال‌ها بود که مرا شایسته توجه و علاقه خود نمی‌دید. چند سال قبل اما پسرش کارمند و حقوق بگیر شد و ازدواج کرد. دو پسر کوچکترش هم شغلی پیدا کردند و پیرمرد دیگر پیاز و زنجبیل نمی فروخت و به جای آن بساط میز کوچکی می گذاشت که هر شب دورش می نشستند و شرابهای قدیمی را مزه می کردند. هر وقت هم مرا می دید می خندید و می گفت بیا پیاله‌ای بنوش. اما حالا که روزگار به سختی سپری می شد، میز کوچک را دوباره به داخل حیاط خلوت برده بودند. صدایش زدم عمو جان. او هم بدون اینکه دهانش را باز کند دبخند زد. آر مرا به گوشه‌ای کشید و گفت چه شده؟ تازگی ها زن داداش را دیدم. اصلا رنگ به چهره ندارد. بله، صورتش کمی آماس کرده. که اینطور؟ دوتا از ماشینای ما به ججیانگ رفتن تا از دره کوه خیزران بیاورند. خیزران نبوده، به جایش کدو تنبل بار زدند. یک گاری آماده کن و قبل از طلوع آفتاب به اسکله برو. ترتیبی میدهم که بار یک ماشین را به تو بدهند. نه 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 نه، من که از اداره شما نیستم، چطور میتوانم بخشی از اموال شما را ببرم؟ به علاوه چیزی نگو. من که نمیخوام پارتی بازی کنم. بخشی از آن کدو تنبل ها برای من است که حالا می خواهم آن را به تو بدهم. یکی از ماشین‌های ما همیشه آن بیرون دارد می‌گردد، اما از تو کندتر است و قبل از اینکه کارتان تمام شود به اسکله نخواهد رسید. آن پیرمرد از آن گوشه وسط حرفم پرید و گفت: آن چی؟ برو کدوها رو بار بزن. کدو تنبل که چیز عجیبی نیست، نه مزرعه است و نه تراکتور. تازه من هنوز منتظرم ودکایی را که گفته بودی با هم بنوشیم. بعد پوزخندی زد، داشت به من طعنه می زد. من هم خندیدم و گفتم: عمو جان به من طعنه نزن، وگرنه من هم می توانم از رفتارهای گذشته شما گله کنم. آن زمان که آر برای لایروبی رودخانه رفته بود، شما حتی با دیدن من سرتان را هم تکان نمی دادید. بعدش که به نان و نوایی رسید، هر روز مرا به نوشیدن پیاله شراب دعوت می کردید. نگران نباشید، مصیبت الان موقتی است، روزهای خوب باز خواهند گشت. پیرمرد از ته دل خندید، چند بار سرش را تکان داد و گفت: بله بله، من مطمئنم مطمئنم. آدمای زیادی مثل پدر آر بودند که به هنگام مصیبت اعتمادشان را به چین جدید را از دست نمی دادند، چرا که آنها ابتدا جامعه قدیمی را تجربه کرده و بعد دهه 50 آرام و سراسر خرسندی را پشت سر گذاشته بودند. همه می دانستند ناامیدی موجب پسرفتمان می شود و امیدواری موجب پیشرفتمان. برای همین تمام رنج‌ها و سختی‌های آن زمان و بعدش را تحمل می‌کردند، صبر می‌کردند و مطمئن بودند روزهای خوش بر می‌گردد، حتی اگر خیلی زمان ببرد. من سخت پشیمان بودم. اگر آن زمان برای افراد بیشتری میگو سرو می‌کردم، می‌توانستم برای افراد بیشتری خاطرات زیبا رقم بزنم. آن وقت اعتمادشان هم بیشتر جلب می شد. بعد از اینکه به خانه برگشتم، موضوع را به مادرم گفتم. مادر خدا را شکر کرد و فوراً رفت تا یک گاری قرض بگیرد. مادر که با گاری برگشت، دیدم جوزیه هم مثل شبحی مرده به دنبال گاری وارد خانه شد. خوددار و ترحم برانگیز بود. هرچه گفتیم قبول نکرد بنشیند و مثل احمقها گوشه اتاق ایستاد. تعجب کرده بودم و با خود می گفتم برای چه به سراغم آمده؟ نکند باز هم از غذاهای عوام پسند انتقاد دارد؟ مادرم که همیشه به جوزی احترام می گذاشت، باز هم اصرار کرد که بنشیند و برایش یک لیوان آب آورد. گفت: آقای جو، اگر حرفی دارید بزنید، نکند با کنگ بیشی ها دعوایتان شده؟ دیگر انرژی برای دعوا ندارم، ببینید لاغر شده هم. نفس عمیقی کشید و روی شکمش زد که قبلن برآمده بود. شکم جوزیه شاخص نشان دادن وضع زندگیش بود. بله، شکم معروف دوباره تو رفته و صورت سرخ و براقش جمع شده بود. چاقی و لاغری آدم ها خیلی زود معلوم می شود. بعد از لاغری، پوست مثل کیسه پری که خالیش کرده باشند آویزان و شل می شود. گفتم: آقای جو، کمی صبر کنید، این برای شما نوعی تمرین است. آه بله بله، جوزی مردد بود، می خواست بلند شود اما دوباره نشست. مادرم آدم با تجربه‌ای بود و از رفتار جوزی فهمید که او چیزی می خواهد، اما برای گفتنش معذب است. مادرم قبل از آزادسازی هر وقت که در تنگنا قرار می گرفت از جوزیه پول قرض می کرد. او به من گفته بود که بدترین دوره زندگی دوره ایست که در آن به دیگران بدهکار. وقتی آشفته و پریشان به خانه کسی می روی اما نمی توانی دهان باز کنی و دوباره باز می گردی، یا اینکه مدام چاپلوسی می کنی و نمی دانی چقدر باید آن کار را ادامه دهی. مادرم نمیخواست رنجی را که خودش کشیده بود دیگری هم تحمل کند، بنابراین سعی کرد به جوزیه جرأت دهد و گفت: آقای جو، حرفتان را بزنید، اگر بگویید چه میخواهید ما راحت تر میتوانیم کمکتان کنیم، زندگی همین است، کیست که تا به حال سختی نکشیده باشد؟ جوزیه بی هیچ مقدمه دهان باز کرد و گفت: کدو تنبل. شنیدم میخواهید کدو تنبل بیاورید، میتوانید قسمتی از آن را به من بدهید؟ من پولش را می دهم. مادرم می دانست جزیه برای پول قرض کردن نیامده، اما انتظار هم نداشت از ما کدو تنبل بخواهد. از آنجا که بیماری همسر من کدو تنبل ها را نصیب من کرده بود، مادرم نمی توانست چیزی در این مورد بگوید، برای همین جوابش را نداد. او همیشه سعی می کرد عدالت را بر خواست قلبیش ترجیح دهد، برای همین سرش را بالا گرفت، به من نگاه کرد و گفت: شیاوتینگ، تو بگو. نیازی نبود چیزی بگویم. جزیه ی درمانده مقابل چشمانم نشسته بود. همان کسی که با تکبر باد به قبقب می انداخت و سوار ریکشای آر می شد، با خود نمایی می خرامید و به چایخانه یا شراب فروشی می رفت. اما امروز لرزان به در خانه دیگران آمده و چند کدو تنبل طلب می کرد. به راستی که دنیا برایش مجازات سختی در نظر گرفته بود. سرم را تکان دادم و گفتم: بسیار خوب، بخشی از آن را به تو می دهم. جوزیه دستش را به نشانه تشکر به هم نزدیک کرد و گفت: متشکرم، متشکرم، من پولش را می دهم. و همزمان دستش را داخل جیبش برد. او اصلا نمی توانست نیروی سحرآمیز پول را فراموش کند. من ناگهان مخالفت کردم و گفتم: من پول نمیخواهم، فقط شرطی دارد. جوزیه دوباره نگران شد: چه شرطی؟ تو هم باید با من بیایی و گاری کدو تنبلها را بکشی. کسی که زحمت نمیکشد نباید قضا نصیبش شود، نباید کسی را اجیر کنی تا کدو تنبلها را تا در خانه‌ات ببرد. باید خودت این کار را انجام دهی. البته من حتما زحمت میکشم، اما بلد نیستم گاری بکشم. اگر این کار را به نابلدی چون من به سپاری، ممکن است کل گاری توی رود واژگون شود. کمی فکر کردم. واژگون شدن مسئله مهمی بود. گفتم: هل دادن که بلدی. من از جلو میکشم و تو از عقب هل بده. بله بلدم، با تمام توانم هل میدهم. خوب است، فردا ساعت 4 صبح سر همین کوچه کنار مغازه سیگار فروشی منتظرم باش. دیر نکن. و روی زمان خیلی تأکید کردم. زحمت کش واقعی همیشه باید به قواعد و مقررات کارش احترام بگذارد. روز بعد ساعت 3:55 صبح گاری را کشیدم و تلق تلوق کنان از کوچه تنگ و ساکت گذشتم و به سر قرار رسیدم. همانطور که فکرش را می کردم، جوزی آنجا ایستاده بود. منظور من از حرف دیشبان بود که زیر لبه بام مغازه سیگار فروشی بایستد تا وقتی نور آفتاب تیز پاییزی می تابد دیده نشود. اما او بارانی کهنه ای را سفت دور خودش پیچیده و مثل تیر برق زیر چراغ خیابان ایستاده بود. می خواست وقتی من رسیدم سریع ببینمش. با دیدنش خوشحال شدم. کار و زحمت می توانست آدم را بسازد، یا حداقل به او بیاموزد که کارها را سر وقت انجام دهد. صبح بخیر آقای جو، خیلی منتظرت گذاشتم. دقیقاً، تا الان 5 نخ سیگار دود کردم. همزمان بارانیش را درآورد و خم شد تا گاری را هل بدهد. من فوراً گفتم: بارانیت را بپوش، گاری خالی نیازی به هل دادن ندارد. از قصد می خواستم کمی از قواعد کار را به او بیاموزم. دسته گاری را بالا بردم و گفتم: ببین، اگر بخواهی جلو برود دسته باید بالا باشد، و اگر بخواهی عقب برود دسته باید پایین باشد. اگر هم دسته وسط قرار بگیرد، خود گاری به سمت جلو می لغزد و نیازی نیست انرژی زیادی صرف کنی. بعد از اینکه کدو تنبلها را بار زدیم، فقط باید موقع بالا رفتن از شیب و پایین آمدن از پل کمکم کنی. به زمین صاف که رسیدیم، با یک دستت بدنه گاری را بگیر، به جلو خم شو، وزنت را روی بدنه گاری بیانداز و قدم به قدم با آن بیا. جوزیه آهی کشید. گرچه هل دادن گاری از او انرژی نمی گرفت، به نظرش سخت می آمد. بارانیش را روی دستش انداخت و تلو تلو خوران کنار من راه افتاد. با علاقه بسیار به این سو آن سو نگاه می کرد. گویی بار اول بود که سپید دم سوجو را می دید. بار اول بود که رفتگران را در حال جارو کشیدن می دید. بار اول بود که صدای گاری زباله را که از کوچه ها می گذشت می شنید. مدیر گاو، ساعت چنده؟ چرا من فکر می کنم هنوز نیمه شبه؟ 4 دقیقه است، چطور؟ مگه ساعت نداری؟ تعجب کردم. یعنی جزئیه زمان را با تعداد سیگارهایی که دود کرده بود محاسبه می کرد. از شما چه پنهون؟ سال اول دانشگاه که بودم، خانواده‌ام ساعتی با مارک لونژین به من دادند. 3 روز اون رو بستم، اما ازش خوشم نیومد. حس می کردم چیزی روی مچم سنگینی می کنه و راحت نبودم. چیزی نمانده بود که خنده هم بگیرد. احتمالاً خیلی وقت پیش آن ساعت لانژین را تبدیل به قضا کرده و بلعیده بود. راحت ترین کار از نظر او این بود که همه چیز را روانی شکمش کند. مگر نمیخواستی به موقع سر کلاس حاضر شوی؟ تأخیر هم برای آدم درد سر درست میکند. تأخیر؟ ای بابا، من اصلا سر کلاس نمیرفتم. دانشگاه رسمی نبود و دانشنامه را هم میشد خرید. آه، الان دلم میخواهد کتاب بخونم، ولی خواندن اکثر کلمات را بلد نیستم. نظرم نسبت به او کم کم داشت عوض میشد. اشکالی نداشت که بلد نبود گاری بکشد. همین که دلش میخواست کتاب بخواند برایش خوب و سودمند بود. بیشتر چه کتابایی میخونی؟ کتابایی در مورد غذا، مثل کتابای آشپزی. حالا که چیز زیادی برای خوردن نداریم، شبا خوابم نمیبره. یاد تمام چیزای خوبی میفتم که در عمرم خوردم. تمام اون خوراکای رنگین در بشقابها و کاسه ها جلوی چشمم میاد. از شما چه پنهان، من در این زمینه حافظه بسیار قوی دارم. حتی میتوانم غذاهای خاصی را که 10 سال پیش خوردم به یاد بیارم. مثلا اینکه کجا خوردمشون، آشپزشون چه کسی بوده، وقتی توی دهانم میگذاشتمشون چه طعمی میدادند و وقتی قورتشان میدادم چه مزه‌ای توی دهانم میماند. نخندید. باید به مزه‌ای که بعد از خوردن غذا توی دهان میماند هم اهمیت داد. مثلا در مورد زیتون، اگر نه شیرین و نه شور باشد، نه ترد باشد و نه نرم، بعد از خوردن بوی خوشی توی دهان به جا می گذارد که اثر باقی مزه ها را خنسا می کند. به راستی که آدم اشرف مخلوقات است و از او بعید نیست که بتواند این همه خوراک خوش طعم بپزد. هرچه در آسمان و زمین و در رود و دریا باشد می خورد، که اگر این طور نبود پیش از اینها منقرض می شد. مثلا دایناسورها، آنها نمی توانستند همه چیز بخورند. وگرنه فکر می کنید جانوران به این بزرگی چرا تا الان دوام نیاورده اند؟ آه، نکشید. بله، به نظر من هم تأسف بار است. آن سالها که آن همه غذای خوشمزه می خوردم گذشت. خاطراتم را ننوشتم. برای همین ممکن است بعضی هاشان را با تمام جزئیات به یاد نداشته باشم. آن وقت است که سراغ کتاب های آشپزی می روم و مرورشان می کنم. اینجوری میتوانم روی ولعم سرپوش بگذارم. ای وای، آرامتر بروید، به حرفهایم گوش کنید. اما این کتابهای آشپزی آدم را عصبانی میکنند. خیلی دقیق نوشته نشدند و به نظر من از خوشمزه ترین ها گذشتند. آن چیزی که بیش از همه مرا عصبی میکند این است که غذاهای سجوی ما را به حساب نیاورده و به جایش از خوراکیهای عجیب و غریبی نوشتند که امپراتورها میخوردند. امپراتورها هم عجیب بودند. هر روز 100 نوع سبزی را با هم مخلوط می کردند و می خوردند. اگر الان آن سبزی را جلوی کسی بگذاری، معلوم نیست بتواند از پس خوردن چند تایشان بر بیاید. فکر می کنی امپراتور چین لونگ برای چی تصمیم گرفت به حوزه جنوبی رود چانگ جیانگ بیاید؟ همش به خاطر چشیدن غذاهای سوجو بود. دیگر نمیتوانستم تحمل کنم. برای همین گفتم سریعتر را بیا تا زودتر به کدو تنبل ها برسیم. از قصد کدو تنبل را با لحن خاص گفتم. هدفم این بود که هوشیارش کنم. بله، اصلا نباید این موضوع کدو تنبل را دست کم بگیریم. با کدو تنبل میشود کلی غذای لذیذ پخت. رستوران شما قبلا غذای معروفی داشت به نام فنجان هندوانه ای که به آن مرغ هندوانه هم می گفتند. تقریبا با 1 هندوانه 2 کیلویی درست می شد. سر هندوانه را می بریدند، نصف گوشتش را خالی می کردند و روی پوستش حکاکی می کردند. آن وقت مثل تابلوی نقاشی زیبا می شد. به علاوه کاربرد هم داشت و به جای ظرف از آن استفاده می کردند. بعد مرغی بخار پس شده داخلش می گذاشتند و درش را می بستند. بعد آن را حدود یک ربع روی حرارت می گذاشتند. آن وقت آماده خوردن بود. موقع خوردن هم برگ نیلوفر آبی زیرش می گذاشتند و با آن تزیینش می کردند. هم سبز و درخشان بود و هم خوش‌طعم. بعد از اینکه دستور پخت را از حفظ گفت، سرش را تکان داد. در واقع این غذا ایرادی دارد. مرغ مزه هندوانه را به خود نمی‌گیرد. هندوانه شیرین است، مرغ شور. این دو با هم نمی‌خوانند، فقط ظاهرش زیباست. ما می‌توانیم به جای این غذا فنجان کدو تنبلی درست کنیم. به جای مرغ هم تویش دسر برنجی هشت گنجه میپزیم. کدو تنبل معطر، شیرین و چسبناک است و با دسر هشت گنجه کاملا همخوانی دارد. به علاوه طعم کدو تنبل های روستا از هندوانه هایشان بهتر است. کافیست. شنیدن دستور پخت برای شما شنوندگان محترم تا همینجا بس است. ما داشتیم به اسکله می رسیدیم. نمی خواستم حرفش را قطع کنم، اما دیگر فهمیده بودم نباید امیدی به تغییرش داشته باشم. به هر حال ترک عادت موجب مرض است. گذاشتم خودش را با خیال بافی تسلی دهد و در عوض نظر خودم را تغییر دادم. ابتدا می خواستم نصف کدو تنبل ها را به او بدهم، اما بعد تصمیم گرفتم فقط یک سوم آنها را به او ببخشم.